خود دور می شود، نسبت به همسر خود دل سرد می شود و طلاق عاطفی بین آنها شکل می گیرد. گاه حتی زوجین در فضای مجازی با جنس مخالف خود ارتباط می گیرند و این دوستی های ناسالم به خیانت هایی منجر می شود که در نهایت خانواده را از هم می پاشد و فرزندان بیشترین آسیب را در این میان متحمل می شوند. برخی دلسوزان مسائل اجتماعی معتقدند که قبح زدایی از برخی ناهنجاری های اجتماعی و ترویج رفتارهای نامتعارفی از قبیل دوستی های نامتعارف، قماربازی های اینترنتی، شرط بندی اینترنتی و روابط ناسالم از دیگر آسیب ها و صدمات ناشی از عضویت در شبکه های اینترنتی است. در نهایت میتوان گفت که لازم است به صورت یک واقعیت اجتماعی به پدیده شبکه‌های اجتماعی مجازی نگاه شود. در استفاده از شبکه‌های مجازی نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و برای سلامت روحی، عاطفی و تقویت مهارت فرزندان نیازمندیم که اولویت را به تعاملات دیداری و شنیداری بدهیم. گفتگوهای صمیمانه در محیط خانه یکی از مهمترین و مؤثرترین شیوه‌های افزایش صمیمیت بین اعضای خانواده است، اما این کار نیازمند تقویت مهارت‌های گفتگو و توجه به کیفیت گفتگو دارد. یعنی خانواده ها باید ضرورت گفتگوی با کیفیت را در خانواده بیش از پیش جدی بگیرند. در این میان پدر و مادرها باید الگوی مناسبی در گفتگو باشند و خود را مقید به زمان و برنامه مشخصی برای گفتگو در منزل دانسته و با همسر و فرزندان درباره مسائل مختلف روز و دیگر مسائل صحبت کنند. در برنامه آینده درباره دیگر آسیب‌ها و فرصت‌های فضای مجازی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. ممنون که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رسمی خوبان بودید. 3800-226 در ایران و 0794-717-1144 در افغانستان شماره‌های پیامک ماست. لطفاً از طریق پیامک با برنامه خودتان و با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. البته شماره افغانستان ما 0794-717-1144 از طریق فضای مجازی و مخصوصاً پیام رسان تلگرام هم می‌تواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. @ رادیو دری مشهد آدرس ما یا نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است و parstoday.ir/dari نشانی سایت ما. بار دیگر از همراهیتان سپاس و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله های غریب خفته بر خاک است تا قدری از زندگیشان بدانیم و به حد تشنگی سیراب شویم. لاله ای از تبار بلخاب و خفته در بهشت رضا، شهید محمد طاهر نظری. محمد طاهر نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی کاملا مذهبی و متشرع متولد شد. در سن 7 سالگی به مکتب رفت و تحت نظر ملا سید محمد آخوند شاگردی کرد. پس از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، با پیشنهاد پدر بزرگ وارد مدرسه علمیه عالمیه شد و چند سالی در اونجا با فراگیری علوم دینی پرداخت. شیخ محمد عیسی اخلاقی از دوستان نزدیک و اقوام شهید.
شهید محمد طاهری نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در قریه یه ولسوالی بلخاب ولایت سریپول متولد شده شان. و طاهر نظری در خانواده خلاصه کلام دینی مذهبی، خانواده که حاج محمد نظر عمو این واقعا در او زمان خودش در بین مکریجه از نگاه نماز، تقوا، دادن خمس سم و زکات اینا فردی خلاصه کلام این اول بوده. واقعا در سن 7 سالگی در نزد به نام سید محمد حسین آخوند به مکتب نشستن و درس مثلا قرآن و کتابای سواتی و اینا را از ایشان تلمس کردن و ایشان سید محمد حسین آخوند. بعد از این که ایشان سواد خواندن اینا را پیدا کردن با بزرگش فرستادن مدرسه عالمیه. ایشان مدتی چند سال خدمت شما شد در مدرسه عالمیه که ما هم همونجا بودیم.
سید رضی فیاض از هم محله های شهید در رابطه با تولد و شخصیت خانوادگی شهید نظری چنین می گوید.
تاریخ تولد ایشون من دقیق نمیدونم، ولی بعد حدود 46-47 همین حدودا باید باشه و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش می گفتن. تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دهنشر که بودیم اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن و باز زاهدان هم دیگر دیدیم. یه طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه، دست کن به قول معروف.
محمد طاهر نظری در ماه جوزای سال 1363 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت می‌کند تا تحصیلات حوزوی و علوم دینی را در ایران ادامه بدهد. حدود یک سال در مشهد زندگی کرد و سپس راهی مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در شهر زاهدان شد.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان باید کاروانی 120 نفری از مسیر سنچارگ و سریپول و از همین مسیر میمنه و بادر سینا پیاده آمدیم تا ایران. ایران در طیبال آمدیم، بعد از این ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفر رو دوار کردیم، خلاصه گرفت آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی آقای متجهی رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بودی خب که آموزش ببینه و بر بگردن به داخل افغانستان. و بنده با محمد طاهری نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوائل که آمدیم با آقای طاهر نظری، با محمد فاضل کریمی، با علی شریفی و اینا در یک پایگاه آموزشی جبهه متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس. اینا را ما بودیم و اونجا شامل کردیم. یک سال و خورده ای را خدمت شما شد در پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
روحیات بارز اخلاقی شهدا همواره بر ما درس آموز بوده. وقتی نیم نگاهی به زندگانی شهدا داشته باشیم، پی میبریم که اونا چه صادقانه قدم در راه معشوق گذاشتن تا شایسته رفاقت با او شوند. محمد طاهر نظری هم با باور دوستان و اقوام بسیار خوشخلق و حلیم و اهل زهد و عبادت بودن. در بحث یادگیری علوم و سخنوری هم سرآمد طلاب مدرسه علمی.
ایشان واقعا بسیار اخلاق خوبی داشت. حتی وقتی که در اینجا آمده بودیم، بسیاری وقت حرم که می آمد، شبا مخصوصا شبای رمضان، از اول شب که افطار می آمد تا آخر شب در حرم حضرت امام رضا بود، اکثر وقتا می شد که واقعا حرم می آمد و بچه ها بیاین شما می گه در اتاق عظمت. بسیاری وقتا نمی آمد، کریمی نمی گفتیم چرا نمی آمد، مفتای نظری می گفتیم ما و شما بودیم یک سرباری، اونا یک شهری طلبگی داره و شهری طلبگی اونا، باز ما فشار وارد کنیم. در کوچکی هم آدم بسیار حلیم، ایتو جنگ و مجرا با بچه ها نداشتنن. در پیش آخوندم که میرفتن، آخوندم که درسش راضی بود و بیانش هم خوب بود. به خانواده ای که واقعا از نگاه سطح آگاهی تقوا خیلی خوب بوده، یا آدم به دنیا آمده و بار آمده و پدرش هم که روحانی است، هم کاکاش هم روحانی است، آدم بسیار حلیم با بردباد. در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم، خدمت شما ایشان صدای خوشی داشت، بعضی وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و طاهر نظری و یک دو تا از شیخهای دیگه هم میآمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن. همی عرضو در ما بین همی جمع هم بحثای خودش، هم طاهر نظری و هم فاضل کریمی، عرضو تد بود در قوه حافظه و در مثلا صحبتهایش اینا، مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی پیش
بود. بسیار ولایت مدار بود، ساده، صاف، زلال و صادق و متواضع، هم در مباحث اعتقادی و هم در اخلاق رفتاری. آرام بود و اهل شعار دادن نبود. حجت الاسلام مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان شهید.
جناب آقای نظری شاید بگی مانند همه شهدا، یعنی قبل از این که به اصطلاح به لحاظ ظاهری شهید بشوند، شهید بودن و حقیقتاً ویژگی های خیلی خوبی داشت. یعنی یک آدم بسیار صادق، ساده، با تواضع، صاف و زلال، هم در بحث به اصطلاح اخلاق اعتقادی و مباحث به اصطلاح باوری و هم در اخلاق رفتاری، در این دو تا ویژگی خصوصیات برتری این مجموعه را داشت. اهل شعار و نمیدونم جیغ و داد و فریاد که ما چه کردیم چه میکنیم، اهل اینا هم نبود. ما وقتی هم مثلا هم تو حوزه بودیم، این مسائل رو از مرحوم شهید نظری میدیدیم و هم در واقع وقتی جبهه با هم دیگه بودیم، هم پشت جبهه، هم در واقع در یک و دو مرحله که خب بالاخره ما یک گرهان بودیم، یعنی گرهان ما و آقای نظری اینا با هم دیگه یکی بودیم، منتها دسته ما در جبهه از هم دیگه جدا بود. اهل عبادت خیلی خاصی بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود و در مباحث و رفاقت آدم بسیار صاف و ساده بود و در برخوردهای اعتقادی آدم بسیار معتقدی بود، هم در بحث ولایت پذیری و هم از کنم خدمت شما توجه خاص در رأس همه امور به ولایت آل الله و آل الرسول سلام الله علیه و اجمعین.
ارادت خاصی با اهل بیت علیهم السلام داشت. فرد مهذب، بسیار تمیز و مرتب و درس خوان و با پشتکار عالی بود. شیخ منصور هاشمی از دوستان شهید.
شهید نظری از طلاب افغانستانی حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان بودند. ایشون جزو طلبه های مهذب، خیلی تمیز، خیلی مرتب و خیلی درس خون، با پشت کار خیلی خوب بود. خیلی زود تو حوزه جا افتاد. الانم این فشار یک دو سال بیشتر در حوزه ما نبود و بعد به شهادت رسید. اما تو همین فرصت کوتاه یک دو ساله خیلی سریع رشد کرد، جایگاهی رو تو حوزه پیدا کرد، مد نظر مرحوم حضرت آیت الله عبادی قرار گرفت، ابوالشهیدین. تو درسا این کوشا بود، برجسته شد، اساتید و طلاب بهشون بیشتر عنایت داشتن، بیشتر توجه میکردن. اگر خودشون شخصیتا آدم بسیار ساکت و آرامی بود، کمتر حرف میزد، لبخند خیلی زیباش الان تو ذهن منه، بیشتر به همه بحث درس و مطالعش میچسبید. اون شر و شوری هایی که از طلاب دیده میشد ازشون دیده نمیشد، یعنی خیلی شخصیت آرامی داشت. من یادم نمیاد که نماز جمعه برگزار شده ایشون نبوده باشه، یادم نمیاد که نماز جماعت مسجد جامعی که ما از حوزه حرکت میگرفتیم تا میرفتیم برمیگشتیم شاید 3000 متر فاصله داشت، یه تیکه رو هر روز نمازهای ظهر و عصر مغرب عشا رو بچه های طلبه که میخواستن برن تو مسجد جامع میتونستن برن، ایشون جز اونها بود که همیشه میرفت تو مسجد جامع نماز جماعت. خیلی آراسته بود، خیلی لباسهای قشنگی میپوشید، خیلی شیک میپوشید، خیلی تمیز میپوشید. توی دعاها معمولا صف اول بود، تو عزاداری ها خیلی قشنگ عزاداری میکرد، ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
سید رضی فیاض از دوستان شهید هم تعبیر زیبایی را برای شهید محمد طاهر نظری یاد میکنه و او را فردی معمولی خطاب میکنه که بسیار متواضع، ساکت، آرام و اهل درس بود.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتاً ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، انسان متواضعی بود، بسیار کم حرف. اکثرا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس می خوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ می کرد. من یادم هست که طلبه ها معمولا فاصله بین حوزه علمی تا مسجد جامع رو هر روز دوبار می رفتن می آمدن، هم برای نماز ظهر، هم برای نماز مغرب و عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ میکرد. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آل یاسین و دعای عهد و نماز شب و اصلا عجیب بود، خیلی معنویت زیاد بود. اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
سرانجام محمد طاهر نظری به خیل عظیم پرندگان عاشق می پیونده و به سوی حضرت دوست پر می کشه. او در تاریخ 4/4/1365 هجری خورشیدی قبل از آغاز مرحله نهایی آزادسازی مهران در عملیات رزم شب به شهادت رسید. بشنویم از نحوه حضور و شهادت شهید محمد طاهر نظری از زبان شیخ مصطفی باهری.
قبل از اون مانوری که برگزار شد، یک و دو روز قبل، ما تو جنگل ایلام، چون مرحوم نظری تو جنگل ایلام شهید شد و تو مانور شهید شد، اونجا یک و دو روز قبل از اون ماجرا صحبت این بود که مثلا گاهگاهی یه سلسله مثلا آموزش‌های نظامی رو به ما میدادن، ما رو میبردن به اصطلاح دیگه در یک مناطقی، مثلا میگفت حالا بریم اینجا که مثلا شب اگر شما گم شدید چطور پیدا کنید، دو به اکبر و دو به اصغر و اینا. ما داشتیم میرفتیم، تقریبا یه تپه‌ای بود، از یه تپه میرفتیم پایین و آقای خدا رحمت کنه شهید محمود دولت مقدم، ایشون قرار بود به اصطلاح دیگه ما رو آموزش بدن. مرحوم شهید نظری گفت آخه کجا میرسه نوبت به دو به اکبر و دو به اصغر؟ ببین این حرف من متوجه نمیشدم دیگه، الان هنوزم متوجه نمیشم کجا ما گم میشیم. قبل از اینکه به اونجا برسه ما شهید میشیم، خودمون راهمون رو پیدا میکنیم. خب یک و دو شب بعدش دیگه، خب بالاخره شب دیگه، حالا دیگه میگفتن مثلا رزم شب یا خشم شب، که دیگه اون موقع چون دیگه به عملیات نزدیک بود، تقریبا همه چیزش هم دیگه عملیاتی بود. وقتی در واقع برمیگشتیم متوجه شدیم که مرحوم نظری شهید شد. Thank you.
شهید نظری همچون دیگر رفقایش تنها و بدون خانواده در دیار غربت به خاک سپرده شد. البته دوستانی داشت که همچون پروانه گرد شمع وجود شهید گردیدند و در مراسم تدفینشان شرکت کردند.
وقتی هم که جنازه مطهرشون رو آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما رو گرفت، چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه‌ها و دوستای خودش بودن. خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه ای رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان طواف جنازه مطهر شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دیوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمی راسخ بود در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی، نتونست آرام بگیره. نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که رغزیت هایم درس خوندنه، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عظیمش رو در طبق اخلاص گذاشت، وسیله در مقابل دشمن سپر کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وصیت‌نامه شهدا مثل کتابی راهنما و راهگشاست که میتونه بسیار درس‌آموز و پنددهنده باشه. از شهید محمد طاهر نظری تا این لحظه وصیت‌نامه خاصی به دست ما نرسیده، اما شیخ محمد عیسی اخلاقی از اقوام و دوستان شهید دو بند از وصیت شهید را که خطاب به خودشان بوده بر ما نقل میکنه. باشد تا بیاندیشیم.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود، بنده را وصی گرفته بود، از جمله وصایی کرده بود که از احترام به پدر دارم، از احترام به مادر دارم. نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم، پشت همو گله و اینا، که یک دانه بره را از مامایم علی محمد زوار فلانی چوپن خورده که از گوشت از اون ما هم خود نمی دانستم. پسان که برای خود او گم کرد، وقتی بره را او کشته بود، مثل بره را دیدم که سر مربان چی نشاندش، خلاصه بعد فهمیدیم که این برای مامای بیا. مامای من رضایت چه بگیرین که من از او گوشت برای خوردم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از او هم همون چوپان خورده. یک بزغله دیگر من برابر شده بودم که از گوشت از هم خوردم، کش گوشته شما نجده بودم، گوشت بزغله بود. بعدا که او مرکه بزغله خود گم کرد، یک رسیه که دیگه از اینکه بوده بدرقه رفته بوده که از او، بعد او گفته اگه بزغله فلانه را فلانه کشته بود، از او گوشت هم خوردی. همین دو تارت به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین، شما ببینین نیمی بالاستین، واقعا معیار تقواست.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا فلک را در گشایی.
امیدوارستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. درود بر شما عزیزان، تشکر که در برنامه امروز همراه ما هستین. امروز نیز با یکی از چهره‌های مشهور ایران آشنا میشویم، علامه محمد تقی جعفری، مفسر نهج البلاغه، فقیه، عارف، فیلسوف و مولوی شناس معاصر ایران و از بنیانگذاران حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر در اسلام. لطفاً همراه ما باشید. اندیشمند بود، اما همه علم خود را به دنیای معنویت و فقه محدود نکرد، بلکه فعالیت‌های علمی و پژوهشی بیشماری در زمینه فلسفه، هنر و زیبایی شناسی انجام داد و کتاب‌های بسیاری بر رشته تحریر درآورد. این فقیه دنیای اسلام که امام خمینی رحمت الله علیه با ایشان لقب ابن سینای زمان داد، در سال 1340 در تبریز در شمال غرب ایران به دنیا آمد. در همان دوران ابتدایی به دلیل فقر مالی مکتب را رها کرد و مشغول به کار شد، اما عشق به مطالعه و تحصیل باعث شد تا همراه با کار ادامه تحصیل دهد. حافظه قوی او همگان را به شگفتی وامی داشت، به طوری که متن کلیله و دمنه را از حفظ می‌خواند و معنای عبارات مشکل را شرح می‌داد. معلمان مدرسه همواره او را تمجید و تشویق می‌کردند. محمد تقی جعفری نام دارد. مشهور به علامه محمد تقی جعفری، مفسر نهج البلاغه، فقیه، عارف، فیلسوف و مولوی شناس معاصر ایران و از بنیانگذاران حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر در اسلام است. او در سن 15 سالگی برای ادامه تحصیل به تهران، پایتخت ایران رفت و در سال 1322 شمسی با شهر قم، شهر مذهبی و زیارتی همجوار شهر تهران مهاجرت کرد. در 23 سالگی به درجه اجتهاد رسید و برای تحصیلات عالیه حوزوی 11 سال در شهر نجف در کشور عراق زندگی کرد. بعد از آموزش علوم نزد عالمان بزرگ به تهران بازگشت و بقیه راه زندگی خود را وقف درس دادن، سخنرانی، تحقیق و نوشتن کرد. شخصیت این عالم بزرگ را میتوان از سه منظر بررسی کرد. اول، جایگاه علمی و دینی او که بر کسی پوشیدن نیست. دوم، مقام او در علم فلسفه و جایگاهی که در فلسفه اسلامی در دنیا داشت، و گونه ای که هنوز است برای بررسی فلسفه اسلامی علاقمندان خارجی میبایست ابتدا آثار علامه محمد تقی جعفری را مطالعه کنند. بعد سوم شخصیت علامه جایگاه ادبی اوست. که شاید به علت جهان شمول بودن جایگاه علمی و فلسفی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. علامه جعفری با اشراف به فقه، فلسفه، هنر و زیبایی شناسی در اسلام بیش از 100 جلد کتاب و رساله به تحریر درآورده است. همچنین 27 جلد کتاب شرح و تفسیر نهج البلاغه و 15 جلد کتاب تفسیر مثنوی معنوی مولوی را از خود به یادگار گذاشت. شرح علامه بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی بارزترین جلوه شخصیت او در فضای ادبیات است. ایشان به دلیل علاقه به هنر و ادبیات بیش از 100,000 شعر و قصیده و نظم فارسی و عربی و همچنین بخش‌هایی از ادبیات غرب را حفظ بود. فرزند علامه علی جعفری می‌گوید کوشش این اندیشمند برای این بود تا انسان امروز را از آنچنان که هست به آنچه که باید باشد فرا بخواند. علامه معتقد بود که هدف از رسالت انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام روشن نگه داشتن مشعله انسانیت و خوبی ها در مسیر کاروان این بشر سرگشته است. در واقع کار علامه جعفری ها تداوم روشن نگه داشتن این مشعل هاست. این فیلسوف شیعه معاصر ایرانی از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی و امام خمینی رحمت الله علیه بود. استاد جعفری حدود 50 سال با تعلیم و تربیت جامعه اشتغال داشت و آثار متعددی در علوم مختلف اسلامی از ایشان به جای مانده است. ایشان ترجمه و تفسیر نهج البلاغه را تا پایان عمر ادامه داد. علامه جعفری با تمام شناختی که از جهان هستی و جهانبینی های شرقی و غربی داشت، کوشید در این مجموعه کلام امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام را به درستی بشناساند و به بهترین شکل به دیگران معرفی کند. در این راه او مکاتب گوناگون و نظریه های مختلف را به میدان طلبید و با قدرت استدلال نشان داد که نهج البلاغه کلام خالق نیست، اما برتر از کلام هر مخلوقی است و مطالب آن اگر درست و کامل روشن گردد سراسر حقیقت و درستی است و در آن هیچ کجی و اشتباهی راه ندارد. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی مشاهیر ما مفاخر جهانی، تشکر از این که تا به این لحظه از برنامه همراه ما بودید. در این لحظه توجه شما عزیزان را به شنیدن بخشی از کلام مفسر بزرگ علامه محمد تقی جعفری جلب می کنم.
گاهی میان از انسان می پرسن، حتی اشخاص باسواد، عبارت بعدشان میخوام بگم که جعفری، خب بله من اینقدر تحصیلات دارم، خب آدم استادم، استادی دارم، ولی چرا دستم رو خالی میبینم؟ چرا خلا احساس؟ همچه خودمونی یا خیلی سوال قشنگ و پاکیزه. یادم یاد به یکیش این دور کردم که الان به شما هم میخوام عرض کنم. گفتم وقتی احساس کردی که حق با طرفه، شما برای اینکه اون خودخواهیتون جریه دار نشه، حق او را قبول نکردی، آیا میدانی یکی از بنیادهای اصیل حیات را خودت نابود کردی؟ چون بنیاد حیات که آدم احساس کنه دستش پره، همین هاست. حق او را قبول کن، حق با اوست. آقا این آقا از من بهتر میتونه این صندلی را اداره کنه، این میز را اینا بهتر از من اداره میکنه. ایزا آلم به قول متنبی، ایزا آلم تستده امرم فدعهو، قانون میگه و جاویز و ایلا ما تستدی او. اگر چیزی را قدرت شد نداری اداره کنی، از او دست بردار، برو اون چی که میتوانی. شعر مال متنبیه. ایزا آلم تستده امرم فدعهو، رهاش کن و جاویز و ایلا ما تستدی. گفتند آقا، گفتند. به قول فردوسی، سخن هر چه گویم همه گفتند. خدا رحمتش کن. بر باغ دانش همه رفتند. گفتند. خیلی هم گفتند. که پاگیر ماست. روزه مسئولیت نهایی پاگیر ما خواهد.
عده‌ای از جامعه شناسان برتر دنیا در دنمارک جمع شده بودند تا درباره ارزش واقعی انسان بحث و تبادل نظر کنند. آنها می گفتند برای سنجش ارزش بسیاری از موجودات معیارهای خاصی وجود دارد. مثلا معیار ارزش طلا به وزن و عیار آن است. ارزش پترول با مقدار و کیفیت آن و ارزش پول با پشتوانه آن است. اما ارزش انسان‌ها در چیست؟ هر یک در این باره نکته‌ای گفتند. وقتی که علامه جعفری تریبون را در دست گرفت چنین گفت: اگر می‌خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد، باید ببینید به چه چیزی علاقه نشان می‌دهد و عشق می‌ورزد. کسی که عشقش یک خانه دو طبقه است، در واقع ارزشش به مقدار همان خانه است. کسی که عشقش موتر است، ارزشش به همان میزان یک موتر است. اما کسی که عشقش خدای متعال است، ارزش او به اندازه خداست. علامه این مطلب را گفت و پایین آمد. در این حال جامعه شناسان برای چند دقیقه روی پای خود ایستادند و کف زدند. وقتی تشویق آنها تمام شد، علامه دوباره بلند شد و گفت: این کلام از من نبود، بلکه از شخصی به نام علی علیه السلام است. آن حضرت در نهج البلاغه می فرمایند: ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد. وقتی این حرف را زد، دوباره همه به نشانه احترام به وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام از جا برخاستند و چند بار نام آن حضرت را بر زبان جاری کردند. دوستان، از میان انبوه کتاب‌هایی که به نام علامه محمد تقی جعفری به چاپ رسیده، کتابی با عنوان ایدئال زندگی و زندگی ایدئال دیده می شود. این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌های این دانشمند شهیر است، درباره شکوفا کردن آرمان‌های زندگی است. علامه در این کتاب می‌گوید ایدئال زندگی عبارت است از آبیاری و شکوفا کردن آرمان‌های زندگی گذران از چشمسار حیات تکاملی و انسان و جان را در خود یافتن و شخصیت انسانی را در حرکت به سوی ابدیت به ثمر رساندن. سپس درباره عواملی که یک اجتماع را به دانش ایدئال مجبور می کند می گوید. علامه اجتماع را به مانند یک شخص در نظر می گیرد و همان خصوصیات انسان را برای آن متصور است. همچنین معتقد است تفسیر زندگی بدون توجه به ارتباط با سه قلمرو انسان، طبیعت و ماورای طبیعت امکان پذیر نیست. یاران، مسئله حقوق بشر نیز از دغدغه‌های جدی علامه محمد تقی جعفری است. موضوعی که علامه علاوه بر آن که در یکی از کتبش به طور خاص به آن پرداخته، در دیگر آثار خود نیز به طور پراکنده به آن توجه داشته است. امروز نیز این موضوع با تعریف زیبا مورد توجه بسیاری از کشورهای غربی است، اما عملاً از آن به عنوان ابزاری برای کسب قدرت استفاده می کنند. علامه در کتاب حقوق جهانی بشر با مقایسه دو نظام اسلام و غرب پرداخته و مباحث عمیق و بدیعی را درباره حقوق بشر مطرح نموده و این اعلامیه را از دو جنبه ارزش انسانی و کاربرد آن نیازمند بررسی می داند. علامه ضمن این که نشان می دهد حقوق بشر به این شکل یکی از نتایج فرهنگ غربی است. علامه ضمن این که نشان می دهد حقوق بشر به این شکل یکی از نتایج فرهنگ غربی است، بر ناسازگاری حقوق بشر غربی با فرهنگ اسلامی اشاره می کند و می گوید آیا فرهنگی که فقط همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها و حقوق آنها را در نظر می گیرد می تواند با آن فرهنگی که همه ابعاد انسان را در مسیر حیات معقول تحت قانون و حقوق قرار می دهد سازگار بوده باشد؟ در میان آثار محمد تقی جعفری، مناظرات و مکاتبات وی با صاحب نظران و روشنفکران دنیای غرب قابل توجه و تأمل است. برتراند راسل، متفکر و فیلسوف انگلیسی، پروفسور روژگارودی فرانسوی، پروفسور فرانس روزنتال از آلمان، پروفسور یانگ از آمریکا، بتفورد از آلمان در حوزه مقایسه علم النفس اسلامی و روانشناس معاصر، پروفسور عبدالسلام و دیگر متفکران از جمله این اشخاص هستند. آنطور که اکثر روشنفکران و اهالی قلم هنوز هم مناظرات استاد را با فیلسوفان و دانشمندان بیاد دارند، از آن جلسات با عنوان افتخاری برای جهان اسلام و علوم دینی و فکری مسلمین یاد می کنند. پروفسور ولقاریش، رئیس دانشکده الهیات آتن، با عبارت زیبایی درباره علامه محمد تقی جعفری میگوید روی هم رفته بایستی گفت علامه جعفری از شخصیت هایی بوده که در جهان بسیار نادرند. او مرجعی بود پیامبرگونه. با وجود گرایش شدید مذهبیش و رسوم و اصول حاصل از آن، ندای استاد جعفری ندایی بود در دل جهان وحشی امروز، هشداری بدین مضمون که جهان از مسیر انسان دوستی و ارزش‌های مذهبی که برادری و دلسوزی را تبلیغ می‌کنند و جهانی می‌سازند که فطرت راستین انسان را پرورش می‌دهند منحرف شده است. علامه محمد تقی جعفری هرگز کسی را محکوم نمی‌کرد. او قاضی نبود، بلکه یک معلم بود. به خاطر دارم که یک بار از ایشان خواستم نظر خود را درباره جوامع غرب برایم بگویند. سوال برای ایشان غیر منتظره بود، اما در پاسخ گفتند انسان غربی در تلاش برای فوق بشر شدن نتیجه‌ای به جز غیر بشر شدن نگرفته است، زیرا از خدا دور شده و صرفاً بر منطق و توانایی‌های خودش تکیه دارد. استاد جعفری ایمان به خدا را با منطق بشری در هم آمیخته بود. فیلسوف بزرگ شرق علامه محمد تقی جعفری در 25 عقرب سال 1377 هجری شمسی بر اثر سکته مغزی درگذشت. پیکرش در مشهد و در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. دوستان و همراهان گرامی، یک جهان تشکر از شما مهربانان که در برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه با ما بودید. تا هفته دیگر، برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیودری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بالمانی بزن نگاهت کنم، تو رو تو روی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالمه نمیدونه، یه چرا ازش سآلمه نمیدونه. بی تو نشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلی ها نشه سر، داخلش خونه میشه یه و عریش زد نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. اگه جای تو یه جای دور، ولی دیده شاسمون تو همه جا بیبون. منی بزن نگاهت کنم، تو رو تو رو یه عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه نمیدونه، کمش برام یه عالمه نمیدونه، یه چرا ازش سآلمه نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بزار پاییز، ببین مانت این واسه اونا ستاره داریم، خدا دوست داره ما رو، ببین کجای کاری. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم، زلال بودم با ولی پا رو دلم، گذاشتی چی میدونی در پار دلم.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در این برنامه به ظرفیت‌های زراعی و باغی قطغن زمین افغانستان می‌پردازیم و ابتدا از امتیازهای زراعی در امام صاحب قندوز می‌گیم.
سلام دوستای عزیز، آرزو میکنم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. دیگه امروز پایان روز سفر ما در ولایت زیبای قندوز است. واقعا که من خاطرای بسیار خوبه از ولایت قندوزم، مثل تمام ولایت‌های عزیز دیگر ما با خود میبرم، خاطراتی که هیچگاه در زندگی من نخواد فراموش بکنم. مهربانی های هموطنای ما، محبتشان، مهمان نوازی هایشان و رسم و رواج های مختلفی که من در ولسوالی های مختلف دیدم، که واقعا هر کدامش به نوبه خودش خیلی هم خوشایند بود، خیلی هم لذت بخش بود. دیگه امروز هم در آغاز روز قرار داریم، سر و صدا و جمع و جوش هموطن های ما هم آیست آیست زمین بیرو به گوش من میرسه و من هم آیست آیست آماده شدم که بخیر امروز هم یک برنامه بسیار خوب در ولایت زیبای قندوز ما داشته باشیم. بازم میریم به طرف ولسوالی امام صاحب، به بندر شیرخان بندر، از اونجا هم دیدار می داشته باشیم. با دوستا و عزیزای ما میریم به طرف جنگلی که در ولسوالی امام صاحب قرار داره، یک سایه زیبا و دیدنی است. یک هموطن ما هم یک شاهکار کرده، فرم شطور ایجاد کرده، با اونا هم کلام میشیم. فضای سرسبز در ولایت زیبای قندوز، در مسیر راه هستیم، روان هستیم به طرف شیرخان بندر تا زمی ساعت زیبا هم دیدار داشته باشیم. دیگه توجه ما را می زمین های سبز بر خودش جلب کرد، گفتم حداقل یک بار شما هم این مناظر زیبا و مناظر سبز را ببینین. جدا از این که خواستیم که این فضا را ببینین، ولسوالی امام صاحب جز ولسوالی هایی است که به کندوی افغانستان مشهور است. ساعت بسیار زیاد زمین های حاصلخیز است که هموطن های ما کشت و زراعت میکنن. دیگه این قسمت هم زمین های گندم قرار داره. با مقابل ما به او طرف سرک دوستایی است که فکر میکنم زردک میکشن و همین فصل جمع‌آوری محصولاتشان است.
یک بار بریم همراه از نام هم کلام شویم، یک طعم زردک هم مزه کنیم. چطور است کوکنیم؟
آره شکر
جان جور است.
بخیر هستی،
سلامت هستی. با وطن دارای ما کدام سلام کلام نداری؟
سلام داریم به جمله دوستا و رفیقا و با همکارای شما. ما از ریاست زراعت تخم گرفتیم، همیشه میای کارمنداش همراه ما همکاری میکنه. ما باعث یک دیقان اونجا شناخته شدیم که ما همیشه ریاست زراعت همراه ما همکار هستم.
بسیار
هر سات و هر
چند جریب زمین داری؟
اینجا یک پنج جریب زمین داریم.
پنج جریب؟ این پنج جریب دیگه زردک کشت؟
بله دو فصل میکنیم، جاش خوب. گندم میشود، بعد از گندم دیگه زردک میشود. این چیزا دو فصل زمین های ما از نگاه ما کما بستیم. با اینوی کوچی از طرف خانباد سری ما میایه، اگر او زیاد باشه خوب، از آب زیاد نباشه ما مشکلات کمابی را داریم.
اگر آب زیاد باشه اینجا خوب برنجام میشنیم؟
خوب باشه شالی. بله شالی میشود. تأثیری که آب کم است، ما پایینه آب هستیم، دما آب چندان نمیرسه. بازم بسیار همین فصل دومی ما بسیار به مشکل میشود، بسیار مشکلات آب ما زیاد داریم.
جدا از مشکلات آب خنک هم هست؟ نه خنک نمی باشه؟
نه خنک خوب، بلی دیقان خنک و گرمی همیشه هست دیگه. که همیشه دیقان
طبیعیست نه؟
بلی
ما همو جدم فضای طرف از
بلی
کرد داخل شدیم، قدم زده آمدیم.
والا آفرین شما، ما تمام سبکی نمیاییم، وقتی تر میشیم گفته آفرین شما که آمده دم سبکی دم بین گل و چیز در آمده که درگرد گزارش و چیز گرفته رایی هستی. بسیار ما سبکی که قدر در کار خودی ما نمیاییم، بچه ها باز میاییم میجا. بسیار ما کمابی داریم، خدر ما واسه قدرت نداریم که جا یک چا بکنیم و کشت و زراعت پیش ببریم. دیقان همیشه بوجی رو بنام بوجی پر میکنیم، 25 رو پس 30 افغانی میخره.
یک بوجی زردک از 30 افغانی؟
30 افغانی، بله.
چند سرمه باشه؟
باز بوجیش هم برد نشان میتیم، موجه بوجیش هم هسته یک نیم سرمه هست.
یک نیم سرمه، موجه بابای ما صدا داره، یک نیم سرمه، یک بوجی زردک.
نه، یک نیم سرمه.
25 30 افغانی، والا بسیار ارزان
هست. بسیار امسال باز چند روز میشه و راه بند بود، هیچ کس خریدار نبود. حالی فعلا باز خوب است که رای الا شده سالنگ، باز چند روز میشه که می خریدارش خوب است پیدا شده.
قربانت شم لالا، بیا 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 خدا که تام استاد شد. جور هستی؟
جور هستی
جانک، جور هست حتماً. خودت بچه اوجی صاحب هستی؟
بله
بچه هستم. زردک بر ما آوردی؟
بله به شما زردک آوردی، بسیار خوش آمدید.
قربانت شم، بسیار زیاد تشکر، سلامت باشی
همیشه.
آیسا فقط ما یک رقم زردک کش میکنین شما اینجا؟
بله این یک رنگ خرید فعلا، امی یک رنگ است. بسیار
خوب.
چند قسم رنگ زردک هست، مگر در قندوز خرید امی قسم خریدش زیاد هست.
این خوب زردک هم هست؟
بله رنگش خوب است. یک قسم سفید هم هست و یک قسم دیگه
زردک لیلونی میگن،
قسم چی سه قسم زردک که ما میفهمیم. ما باعث دیقان هستیم، باز فروش قندوز امی خوب خرید داره در قندوز. فعلا قندوز امسال اوقدر بارندگی فعلا نشد. حالا ما گندما معلوم میشه که دیدیم که بارندگی نیست، گندما را آب دادیم. قندوز امسال اوقدر بارندگی نشده. ما دیقانا انتظار داشتیم که
ان شاء الله خداوند مهربان است،
از بارندگی شود برای بعضی زمینای که آینده دیقان دیگه یعنی دیقانی دیگه آب و زمین و بارندگی و این چیزا کار داره دیگه میشه.
ان شاء الله بخیر کاکونیم، خداوند مهربان است، این زمینای ما بیشتر حاصل خیز شود. زردکا رو بتیم پس بر خودت یا ایره ما ببریم که
شما ببرید.
نه برو باشه که
شما ببرید.
بس امی اول صبح است، ما میگم خوب آید خوب بکنید.
ایره بگی اوجا دموتا
قربان
دموتا
بخیر. بسیار زیاد تشکر ایره، میگ دانم همه چیز است. تشکر از صحبتات از خودت، خداوند جزات نصیبت بکنه. خود اوسا خبر وطندارای دهقان ما را هم گرفتیم. آیسته باز مسیر ما را ادامه میتیم، اگر در مسیر ما یکی از بازارها بود با اونجا هم سر میزنیم. در غیر از آیسته میریم بخیر به طرف شیرخان بندر دیگه، شما هم با ما همراه باشید.
مدرنیزه کردن زراعت چیزی است که متاسفانه در افغانستان عمومیت ندارد، اما هر اقدام از این دست در هر ولایت میتواند امیدواری های زیادی برای دهقین و زمینداران ایجاد کند.